قدم برداشتن، میخوایم مسئله انقلاب سفید شاه مردم رو با شما مورد بررسی قرار بدیم و صحبت‌های آقای دکتر قاسم تبریزی رو خواهیم شنید. با ما باشید.
سطر روشن تاریخ.
قاسم تبریزی هستم، پژوهشگر تاریخ معاصر. خب انقلاب سفید در حقیقت در ابتدا طرحی بود که امریکایی‌ها در سال 38 محمد رضا پهلوی به عنوان پادشاه ایران دادن. در این طرح دگرگونی ساختار فرهنگی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، خاصه عرض کنم که کشاورزی بود. تحقیقاتی که اصل 4 ترومن در سالهای 27 شروع کرده بود برای از بین بردن تولید عرض کنم که کشاورزی ما به بهانه مدرن سازی در این طرح مطرح شده بود. در اون زمان مرحوم آیت الله عظما سید حسین بروجردی مرجع تقلید با این طرح مخالفت کردند. حتی یکی از وزرای شاه به دیدن آیت الله بروجردی رفت که در همه کشورها دارن اینو اجرا میکنن. آیت الله بروجردی فقط به ایشون گفت که بله، در کشورهای دیگه جمهوری هم شده و اینها میدونستن تا آیت الله بروجردی هست این امکان عمل نیست. با رحلت آیت الله بروجردی در فروردین 1340 علی امینی از عناصر وابسته به سیاست امریکا به عنوان نخست وزیر مطرح میشه که حتی شاه دوبار مطرح کرد که امریکایی‌ها امینیو به من تحمیل کردن. او آمد که اون طرح رو اجرا کنه. یک بخشش اصلاحات ارضی بود، هنوز صحبت از انقلاب سفید نبود. خب در برابر اون طرح هم علما مقاومت کردن، ایستادگی کردن که یکی از لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی و حذف قید اسلامیت و سوگند به قرآن بود که مرجعیت و روحانیت بین ماهای مهر 1141 تا مهر 1141 تا آذر 41 در برابر حکومت وایسادن. اون تر عرض کنم که ملغا شد. البته حضرت امام و مراجع دیگه که در این قضیه به پیروزی رسید، بلافاصله اینها تحت عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت مطرح کردند که در مرحله اول در 6 بند بود. در این 6 بند خواستن اون طرح رو اجرا کنن. خب یکیش تغییر ساختار کشاورزی به مدرن کردن بود. زمین ها رو از مالکین به عنوان اینکه خریداری بشه یه وام به کشاورزان دادن بین 150 تومان تا 300 تومان همون سالهای 41-42. و عمدتا حاصل این انقلاب سفید در حقیقت در اصلاحات ارضی از بین رفتن کشاورزی ما بود و وابستگی مواد غذایی به امریکا و اروپا. اگرچه کشاورزی قبل قابل دوام نبود، میبایست همون رشد میکرد، ولی اینها اونو تعطیل کردن و حاصلش این شد که ما از سال 42 شروع به وارد کردن گندم از امریکا کردیم که اون موقع 22 میلیون جمعیت، سالهای 55 با 28 میلیون جمعیت سالانه 6 میلیون تن عرض کنم که گندم وارد میکردیم. گوشت یخ زده از خب دامداریمونم از بین رفت، به خصوص با اون حرکت هایی که نسبت به عشایر کردن. گوشت یخ زده 10 ساله 15 ساله از استرالیا میومد، گوشت تازه هم از فرانسه، مرغ و تخم مرغ و چیزهای دیگه از اسرائیل میومد، حتی جوجه دوروزه. در حقیقت یک وابستگی کلانی نسبت به غرب ما پیدا کردیم. هدف امریکایی هم ایجاد بازار مصرف. البته سیاست امریکا در همه جا همین بود، در خود امریکا هم همینه، با گسترش بازار مصرف بود. و ما به حدی بود که در سال 55 فقط واردات مواد غذاییمون 5.5 میلیارد دلار بود در سال. از قندی که از بلژیک می آوردیم، از حالا این مسئله شراب و چیزهای دیگر رو ما یا حتی منسوجات و جزء این نمیاریم، مواد غذایی رو مطرح میکنیم. خب نهایتاً به عنوان دفاع از کارگر و کارخانه سازی حرکت مونتاژ رو در ایران مطرح کردن. حقوق کارگر در اینجا پایین بود، به جای واردات از امریکا یا اروپا اومدن در اینجا کارخانه دادن، ولی مونتاژ. همین هم هست که صنعت ما متاسفانه رشد نکرد، وابستگیش هم روز افزون شد. در تغییر سیستم آموزشیمون، دانشگاه هامون عموماً مرتبط به دانشگاه امریکا شد، به خصوص سه تا دانشگاهمون، دانشگاه شیراز همین اول هوشنگ نهاوندی بود که او هم بهایی هم فراماسون، بعد فرهنگ مهرم هم فراماسون بود، هم عرض کنم که در چهار تا لوژ او مشارکت داشت و هم بهایی بود. برنامه های دانشگاه شیراز مستقیما از امریکا می اومد. طرح سوالات هم به همین گونه. دانشگاه ملی رو درست کردن باز به عنوان همین تربیت رجال سیاسی با سیاست، عرض کنم که امریکا. دانشگاه دماوندم که چندان بهشون فرصت نداد. سیستم آموزش و پرورشمون، حتی کتابهای درسی پیک دانش آموز با تأسیس مؤسسه فرانکلین. لذا ما حاصل، عرض کنم که اون چه به نام انقلاب سفید شد، اتفاقا یکی از عوامل شکست برنامه دولت هویدا همین عدم تولید در داخل و گسترش به اصطلاح واردات بود. با جمعیت 28 میلیون روزانه 6 میلیون بشکه نفت به اروپا و امریکا می دادیم. البته نفت جزیره خارک طبق اسناد ما هیچ تسلطی نداشتیم، کاملا در اختیار امریکایی‌ها بود و با پول نفت سوبسیدها رو بالا کردن، با تزریق پول نفت، عرض کنم که این انجام میشد. یعنی ما دو ضرر میکردیم، مواد غذایی از خارج وارد میشد، نفت ما به خارج میرفت، پول اون نفت باز به نفع خارجی ها بود که اجناس رو به ما میدادن و به اصطلاح خودشون نگه میداشتن. نوعی تجدد یا تقلیدگرایی که جلال آل احمدم در غرب زدگی و در کتاب خدمت و خیانت روشن فکران به این مسئله اشاره کرد.
خب شنیدید صحبت‌های استاد قاسم تبریزی رو در آیتم سطر روشن تاریخ در خصوص انقلاب سفید شاه و مردم. دوازده و 37 دقیقه و همچنان با رویداد در خدمت شما هستیم. بریم سراغ موضوع دیگر در خصوص تثبیت اقتدار ایران در حوزه فناوری فضایی با منتشر شدن اخبار در خصوص ماهواره ترکیبی ذوالجناح. میخوایم با شما صحبت بکنیم. در ایام الله دریافت اینم خبر خیلی خوبی بود که مخابره شد. پشت خط ارتباطی ما امیر سرتی محمد حسن نامی هستند، رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز راهبردی جمهوری اسلامی ایران لطف کردن و پشت خط ارتباطی هم حضور دارن. امیر نامی اگر صدای بنده رو داری سلام بر شما.
بنده هم عرض ادب و احترام داریم خدمت حضرت عالی و شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو.
سپاس فراوان. امیر بزرگوار، در خصوص این خبر خوبی که در ایام الله دهه فجر مخابره شد در خصوص ماهواره بر تحقیقاتی ذوالجناح، برای شنوندگان ما میفرمایید اهمیت این دستاورد علمی چه هست؟
بله در خدمتتون هستم. ابتدا ایام الله مبارکه دهه فجر رو خدمت همه شنوندگان و ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنیم. یاد میکنیم از امام شهیدان، امامی که مقاومت و ایستادگی و خواستن رو به ما آموخت و بر اساس این راهنمایی ملت ایران تونستن امروزه به بالاترین جایگاه‌های علمی در جهان دست پیدا بکنن. اگر اجازه فرمایید یه مقدمه در مورد بحث به صلاح فضای ماورای جو اهمیت اون عرض بکنم و بعد وارد موضوع اصلیمون بشم.
خواهش میکنم، شرمنده هستیم.
برسون بسام مسذر هستیم. شما وقتی که از نقطه ژئوئید یا نقطه صفر زمین حرکت میکنیم تا 100 کیلومتر جو هست که متعلق به کشورها هستش، فضاییست که البته ما در فارسی یک کلمه داریم به نام فضا که هم در این فضای که 100 کیلومتر میگیم، هم در فضای ماورای جو که بعد از 100 کیلومتر شروع میشه. ولی خب تو انگلیسی دو کلمه هست، این دو میگن اسپیس، اون یکی رو میگن اسپشیال. حالا هدف ما بیشتر حضور در فضای ماورای جو که امروزه یک حضور قدرتی است. این 100 کیلومتر دیگه توی معاهده‌ای که بین جهان کشورهای جهان اکثرا به امضا رسیده، همون تا 100 کیلومتر، چون قبلا بعضی 80 کیلومتر، بعضی 90 کیلومتر، بعضی 110 کیلومتر حتی بود، نهایتا خطی به نام خط کارمندلاین که همون خط 100 کیلومتر به عنوان فضا هستش و از اون به بعد فضای ماورای جو شروع میشه. در فضای ماورای جو هم خب چند تا لایه وجود داره، لایه ارتفاع پایینی تا 2400 کیلومتر که این لایه عموماً ماورای سنجش از دور در این لایه قرار میگیرن. حالا اصطلاح انگلیسیش هم هست لئو، به نام لایه لئو که بیشتر شناخته شده هست، یعنی لو ارث اوربیت. از 2400 کیلومتر تا 24000 کیلومتر به نام لایه میئو هست، یا مدار ارتفاع متوسط یا میدیوم ارث اوربیت. این لایه مخصوص گروه ماهواره‌های ناوری هست و از 24000 کیلومتر تا 36000 کیلومتر به نام لایه جو هست یا جو استیشنر اوربیت، و همچنین از 36000 کیلومتر تا 40000 کیلومتر که لایه ارتفاع بالایی هست، با ارتفاع بالا یا هیو یا های ارث اوربیت هست. ماهواره‌هایی که در این لایه قرار میگیرن هر کدوم در جهتی میچرخند. به طور مثال ماهواره‌های سنجش از دور در جهت قطبین زمین میچرخند، یعنی هر دوری که میزنن حدود 95 تا 101 دقیقه طول میکشه. ماهواره‌های لایه ارتفاع متوسط یا ماهواره‌های گروه ماهواره ناوری کل زمین رو پوشش میدن، یا ماهواره‌هایی که در لایه جو قرار میگیرن در جهت خط استوا میچرخند. یکی از مزیت‌هایی که این لایه وجود داره اینه که با سه ماهواره شما میتونید کل زمین رو پوشش بدید. عموماً گروه ماهواره‌های یا تعداد ماهواره‌هایی که در لایه جو قرار می‌گیرن با مأموریت انتقال دیتای صوتی و تصویری در سراسر جهان هست. لایه او هم که لایه ارتفاع بالا هستش، به عنوان مثلا ماهواره‌ای که با مأموریت جاسوسی و نظامی است، که البته مدار اونها دوباره با مدار، چون مداری که اون لایه هست بیضوی هست، حالا نقطه بسیار عزیز و نقطه اوج داره که ماهواره‌ها برای مأموریت خاص در نقطه عزیز قرار میگن که بتونن اطلاعاتی بیشتر. اما شما وقتی به لحاظ وزن ژئوپلیتیک میخواییم ببینیم که فرض به طور مثال، من مثال میزنم، امروزه جمهوری اسلامی ایران توسط ستاد برکت ما تونسته در کشور فرض اون همین واکسن را تولید بکنه. درسته این یه واکسن هست، ولی این وزن ژئوپلیتیک که کشور جمهوری اسلامی ایران بسیار در سطح جهان بالا میبره. یا مثلا ما فرض کن نیروی هوافضای ما، هوافضای سپاه پاسداران، تونست اون هواپیمای بدون سرنشین، مدرن بدون سرنشین آمریکا رو هدف قرار بده.
گلوبال هاک، بله.
بله. خب این هواپیما فوق پیشرفته بود. شاید این هواپیما از بسیاری از کشورهای کشورهای جهان حرکت کرده رفته یا شناسایی کردن و اطلاع جمع آوری کرده. حالا اون کشورها یا شناختنش جرأت نکردن یا نخواستن بزنن، نتونستن بزنن، یا اینکه خواستن درگیر نشن. این دو تا مطلب هستش. ولی این زدن این هواپیما خیلی وزن ژئوپلیتیک ما رو
بسیار،
برای اینکه ما بدونیم وزن فرصت هست.
امیر بزرگوار خیلی از شما متشکرم، شرمنده ما اصلا فرصت نداریم، خیلی استفاده کردیم، نکات علمی بسیار قابل توجهی بود.
من در مورد زلجنا که صحبت نکنم.
خیلی شرمنده، اصلا تایم نداریم. شرمنده شما شد.
سلام برسید.
قربان شما، خدا نگهدار شما.
من فکر کردم فرصت دارم. مقدمه گفتم به خاطر که اهمیت
کردیم.
این کار رو بدونن.
هم مقدمه بسیار علمی و کارشناسانه استفاده کردیم. خدا نگهدار شما. خب این هم صحبت بنده بود با امیر بزرگوار نامی در خصوص ماهواره بر تحقیقاتی زلجنا. 12:45 و همچنان با شما هستیم. بریم سراغ آیتم دیگرمون که باز هم اختصاص داره به ایام الله دهه فجر، روایت تاریخ، و آقای دکتر شریفی مورخ هستن و در این خصوص با شما صحبت خواهند کرد.
به روایت تاریخ، در بین ما ایرانی ها همیشه یک رگ غیرتی و غرور مقدسی وجود داره و اونم اینه که دخالت و سلطه بیجای اجنبی رو به صراحت حکم قرآن نمیتونیم تحمل کنیم. ماجرا چی بوده و دکتر شریعتی و استاد مطهری در حسینیه ارشاد چی کار میکنن و چی میگن که آمریکا به شاه ایران از طریق سفیرش حکم میکنه باید در حسینیه ارشاد بسته بشه؟ از این گونه دخالت ها که اسدالله علم وزیر دربار پهلوی در خاطراتش که اتفاقا قبل از انقلاب هم نوشته بگذریم، آیا دخالت و امر و نهی به شاه ایران فقط در مسائل فرهنگی و روشنگری هایی از جنس حسینیه ارشاد بود؟ نه، انتخاب نخست وزیرهای پهلوی هم تابع تسلیم شاه به فشارهای آمریکاست. آرمین مایر سفیر آمریکا در ایران از فشارهای کندی رئیس جمهور آمریکا به شاه در انتخاب علی امینی به نخست وزیری در ازای اعطای وام 35 میلیون دلاری به ایران حکایت جالبی داره. به روایت تاریخ، شاه در سفرش به سوئیس از سوی آمریکا تهدید میشه که در صورت مقاومت در برابر نخست وزیری امینی، یعنی یار غار کندی رئیس جمهور آمریکا، سلطنت رو برباد میده. مجلس پهلوی نیز از این وابستگی در امان نیست. انگلیسی ها مهرهای خود را برای نمایندگی مجلس به شاه تحمیل میکنن. عبدالله گلداری در خاطراتش در مجله رهاورد چاپ آمریکا با صراحت میگه که من نامزد انگلیسی ها در مجلس برای بندرعباس بودم، اما شاه نظرش اون بود که به جای وی مصباح‌زاده به مجلس بره. سفیر انگلیس در تهران با شاه تماس میگیره و سفارش گلداری رو میکنه و مقرر میشه مصباح‌زاده برای وقتی دیگر نماینده بشه.
شنونده به روایت تاریخ بودید با اجرای آقای دکتر شریفی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب شنوندگان عزیز، انقلاب بهمن 57 تجلی اراده یک ملت بود و ما میتوانیم رو ثابت کرد هم به ما و هم به همه جهانیان. در همین رابطه آیتم ما میتوانیم هم با توجه به ایام الله دهه فجر آماده است که تقدیم شنوای شما بزرگوارا میشه.
وقت تو تلف نکن.
به این راحتی نیست.
باور نکن.
این
حرفا رو
باور نکن.
وقت تو تلف نکن.
می گفتند پیروزی انقلاب شدنی نیست.
ما می توانیم.
استقلال، آزادی و حکومت اسلامی، اینها آرمانهای ملت انقلابی ما بودند و هستند و خواهند بود. ما به برکت ده‌ها سال مبارزه و به صورت خونبهای ده‌ها هزار شهید و مصدوم انقلاب و رنج‌های گوناگون که در این راه کشیده شده، هم استقلال را به دست آوردیم، هم آزادی را و هم جمهوری اسلامی را. و امسال در حالی داریم جشن سال روز انقلاب را میگیریم که کشور ما از مستقلترین کشورهای جهان است. امروز در دنیا کمتر کشوری هست که از نظر استقلال در پایه ایران باشد.
بعد از یک سال از پذیرفته شدن قطعنامه از سوی امام خمینی، خبرگزاری های جهان خبر اعزام هیئت بلندپایه امام خمینی به مسکو را پخش کردند که حامل یک نامه و پیام از امام خمینی به رهبر شوروی میخائیل گورباچوف بود. همه جهانیان مشتاق بودند بدانند محتوای نامه چیست. آمریکایی ها برای فهمیدن موضوع کنجکاوی های زیادی کردند. اغلب در این اندیشه بودند که ایران میخواهد از شوروی کمک بگیرد تا بازسازی را آغاز کند. همچنین از شوروی درخواست اسلحه جهت تقویت ارتش را خواهد کرد. این اندیشه را خود گورباچوف و سیاستمداران روسی هم داشتند، ولی آنچه رخ داد همه را شگفت زده کرد.
نامه امام خمینی رحمت الله علیه به رهبر شوروی سابق میخائیل گورباچوف در دی ماه 1367 با توجه به شرایط داخلی و اوضاع پیچیده نظام جهانی قابل تحلیل است.
وطنم 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 بشنو ز دلم سخنم، اگر از سر جان گذرم نرود وطنت نظرم، اگر از سر جان گذرم نرود وطنت نظرم.
تو چو فرد و به جام منی، تو سرای عوام منی، به خدا ز تو دل نکنم، وطنم وطنم وطنم، به خدا ز تو دل نکنم، وطنم وطنم وطنم.
سپارم امید به روزی تو، پیروزی تو در سینه دارم، سرباز رزم آفرینم، در سنگر حق مرد پیکارم. چو باشد هوای حق در سرم، به محراب خون نماز آورم، که در خون شبم شناور. حسن بر شهید هم سنگرم، نپویم به جز ره رهبرم، نجویم طریق دیگر.
وطنم وطنم وطنم، بشنو ز دلم سخنم، اگر از سر جان گذرم، نرود وطن از نظرم، اگر از سر جان گذرم، نرود وطن از نظرم.
خب شنوندگان عزیز، این هم آیتم ما میتوانیم بود که تقدیم شنوایتون شد. آن چیزی بود که ما در بهمن 57 در طول این 4 دهه گذشته به همه جهان ثابت کردیم که آن چیزهایی که آرمانش رو داشتیم انشاءالله محقق شده و در آینده هم محقق خواهد شد. خب شنوندگان عزیز، یه خبر رو با هم دیگه مرور بکنیم. ارتباط تصویری جمعی از مداحان اهل بیت با رهبر انقلاب در سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار شد. رسم هر ساله این دیدار این گونه بود که مداحان اهل بیت علیهم السلام در حسینیه امام خمینی به شعرخوانی و مولودی خوانی می پرداختند، اما امسال با توجه به شرایط کرونایی و لزوم اجرای ضوابط بهداشتی این برنامه به صورت مجازی برگزار شده است و تعدادی از شاعران و ذاکران اهل بیت علیهم السلام هم اکنون از طریق ارتباط تصویری در وصف حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مدیحه سرایی می کنند. و یک خبر دیگر، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت دولت بهترین بودجه که میتوانست تهیه و به مجلس تقدیم کرد. آقای روحانی در ادامه جلسه هیئت دولت افزود توقع ما این بود که بودجه روندی را طی کند و به تصویب برسد و مردم از آن بهره مند شوند، اما اینکه نمایندگان مجلس بودجه را تصویب بکنند یا نکنند حق آنهاست. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در بودجه زحمت کشیدیم و انتظار ما این بود که بودجه در کمیسیون تلفیق کامل تر شود گفت، اما متاسفانه اهداف ما در بودجه مورد توجه نمایندگان محترم در کمیسیون تلفیق قرار نگرفت. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد رسیدیم. به اتفاق همه همکاران میخوام با شما خداحافظی بکنم. یک بار دیگه هم تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره رو و روز زن و روز مادر رو به همه شما مادران و زنان گرامی این سرزمین. خدا نگهدارتون باشه.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با میان برنامه تاریکخانه دربار همراه باشید.
عرض میکنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهریم.
In Tehran, 200,000 civilians who have died. The
tragedy and the devastation in the center of Tehran has continued.